ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. دوشنبه 15 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئن سال 2023 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله میزبانی میکنم. اما مهمترین بخش این مجله خبرهاست. بریم و مهمترین ها رو از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. نرگس محمدی در نامه ای از زندان اوین خطاب به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به سمت ریاست مجمع اجتماعی این سازمان گفت که این حکومت به طور آشکار و بی تردید یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان است. این فعال حقوق بشر زندانی روز دوشنبه در نامه‌ای با اشاره به کشتار خیابانی، اعدام‌های گسترده، شکنجه معترضان و منتقدان و تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها توسط جمهوری اسلامی نوشت، برای تک تک ادعاهایش سند و مدرک دارد و شهادت می‌دهد. علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو 20 اردیبهشت به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. جلوگیری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از خروج فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، به همراه گروه نمایش بچه از ایران به لغو اجرای آن در پایتخت اتریش منجر شد. برگزار کنندگان جشنواره وینر فست ووخن دلیل آن را جلوگیری حکومت ایران از خروج فاطمه معتمد آریا، بازیگر اصلی این نمایش، عنوان کردند. در اطلاعیه‌ای که روی اینستاگرام این جشنواره قرار گرفت، برگزار کنندگان از اینکه واقعیت‌های سیاسی ایران مانع حضور هنرمندان ایرانی در این رویداد فرهنگی هنری شده است، ابراز تأسف کردند. این نمایش به کارگردانی افسانه ماهیان و نویسندگی نغمه سمینی قرار بود به مدت 4 شب در وین به روی صحنه رود. مهران نائل از بازیگران نمایش بچه نیز در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که چند شب پیش در فرودگاه از خروج دستاندرکاران این نمایش جلوگیری شده است. دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم از محتوای لایحه حجاب انتقاد کرد. محمد حسین طاهری به خبرگزاری ایرنا گفت این لایحه به شکل میدانی در قوه قضاییه تدوین نشده و نویسندگانش تنها از دیدگاه جرم شناسی به موضوع نگاه کردند. او خواستار تعامل با علمای دینی و در نظر گرفتن برداشت‌های اجتماعی و فقهی هنگام تصویب لایحه در مجلس شد. پیش از این گفته می‌شد دبیر سابق این ستاد در اعتراض به محتوای لایحه ارائه شده توسط قوه قضاییه به دولت استعفا کرده است. شرکت‌های داروسازی مدرنا و مرک روز دوشنبه گزارش دادند که نتایج میان مرحله‌ای تجویز واکسن ضد سرطان محصول مشترک این دو شرکت از خطر گسترش مهلک‌ترین نوع سرطان پوست 65% پیشگیری می‌کند. نتایج پژوهش و آزمایش بالینی این دارو که از نوع واکسن‌های RNA پیام رسانه است به جلسه سالانه انجمن پزشکان تومورشناسی آمریکا ارائه شد. نتایج این پژوهش تازه ترین مورد از دستاوردهای موفقیت آمیز استفاده از فناوری RNA پیام رسان است که در تولید واکسن‌های کووید 19 نقش موثری ایفا کرد. از این فناوری میتوان برای تولید واکسن‌های مشخص برای هر بیمار استفاده کرد که به سیستم ایمنی بدن آموزش می‌دهد به نوع مشخصی از سلول‌های سرطانی حمله کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند نزدیک‌ترین دوست و یار دیرین روح الله خمینی، محمد صادق لواسانی، از جمله رابطان او با آمریکا بوده است.
ویژگی سندی که به تازگی منتشر شده این هست که کسی که در ارتباط با آمریکایی‌ها مشارکت کرده، کسی است که از سال 42 و بسیار پیش از اون ارتباط او با آقای خمینی یک ارتباط معنوی، دینی و رفاقتی بوده.
هزینه سرسام‌آور ساخت و نگهداری مقبره روح الله خمینی در کنار هزینه‌های برگزاری مراسم سالروز مرگ،
پروژه فقهی خیلی ظاهرگراه، طلاکاری مرقدها، ولی به او عمق مسائل اخلاقی یا یک بخشش هم من ارجاع میدم به سنت آقازادگی. آقازاده ها معمولا به سختی از آقایشان میبرند.
همین ها و هم بیش از این ها از جمله این که رافائل گروسی میگوید همکاری های هسته‌ای با جمهوری اسلامی در حد انتظار او نبوده و حتی در حد امیدواری او نیز نبوده است. همراه ما باشید. اسنادی که در سالهای اخیر در آمریکا طبقه بندی سری بودند و اکنون از این طبقه بندی خارج شدند نشان می‌دهند که روح الله خمینی در دوره‌های حساس از مبارزه خود علیه حکومت پهلوی از تبادل پیام و تعاملات مخفیانه با آمریکا، همانی که شیطان بزرگ می‌خواند، برای رسیدن به قدرت ابایی نداشته. رادیو فردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند که پس از واقعه 15 خرداد 1342 و دستگیر شدن روح الله خمینی، ماموران سفارت آمریکا در تهران با محمد صادق لواسانی، یار دیرین روح الله خمینی، ملاقات‌هایی داشتند. محمد بهشتی، ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان و جعفر بهبهانی از جمله افرادی بودند که در دوره‌های حساس بین روح الله خمینی و مقام‌های آمریکایی نقش رابط را بازی کردند و اکنون بر اساس یافته‌های رادیو فردا نام محمد صادق لواسانی، دوست دوران طلبگی و یار دیرین روح الله خمینی را هم باید به فهرست این رابطان با آمریکا اضافه کرد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او بشنویم.
تا به حال مدارکی که منتشر شده و اسنادی که منتشر شده از مذاکرات یا ارتباط میان آیت الله خمینی و مؤسسان و رهبران جمهوری اسلامی با آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، من نگاه می‌کردم می‌دیدم که در چند نوبت این اسناد منتشر شد، بعضیش نشان از این داشت که نزدیکان آقای خمینی که جزء روحانیان نبودند و بعدها متهم شدند که اینها از اول لیبرال بودند و ارتباط داشتند با غربی ها یا اعتقاد داشتند به غربی ها، اینها بودند که ارتباط می گرفتند، مثلا نه آقای خمینی. اما در یک دوره دیگه ای اسنادی منتشر شد از این که آقای بهشتی که از نزدیکان روحانی آیت الله خمینی بود، او ارتباط داشت با آمریکا، چه پیش از انقلاب 57 چه پس از انقلاب 57. اما ویژگی سندی که به تازگی منتشر شده این هست که کسی که در ارتباط با آمریکایی ها مشارکت کرده، کسی است که از سال 42 و بسیار پیش از اون با آیت الله خمینی در ارتباط نزدیک بوده، یعنی ارتباط او با آقای خمینی ارتباط سیاسی نبوده، یک ارتباط معنوی، دینی و رفاقتی بوده. هم خودش روحانی بوده، هم نزدیکان آیت الله خمینی گواهی میدن که او عزیزترین کس برای آقای خمینی بود، به ویژه در سال 68 وقتی آقای خمینی درگذشت. مدتی بعدش وقتی آقای لواسانی درگذشت، منتشر شده بود اخباری مبنی بر این که او از شدت علاقش با آقای خمینی بیشتر از اون در دنیا نماند. خب کسی با این میزان ارتباط با آقای خمینی، حالا برای نخستین باره که معلوم میشه او دیگه از مقامات سیاسی یا از دیپلمات ها یا از چهره های مشهور به لیبرال یا اینها نیست، او دیگه از دوستان قدیمی آیت الله خمینیه که بسیار پیش از انقلاب 57، یعنی از سال 42 در ارتباط میان آقای خمینی و چهره های آمریکایی و دیپلمات های آمریکایی بود.
همون گونه که شما هم اشاره کردید آقای اکبرین، روایت غالب ارتباط با غرب و آمریکا به دیگران نسبت داده میشد. شما تصور میکنید که این کشفیات جدید چه نتیجه‌ای برای ما داره و چی از اون دستگیرمون میشه؟
ببینید دست کم اون چیزی که به ما میفهمونه این اسناد این هست که رهبران انقلاب عموماً اون چه که درباره ارتباط با خارجی ها گفتن چندان درش صادق نبودن. یعنی چه اون وقتی که درباره مثلا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی قضاوت میکنن و هنگامی که چهرهایی از اپوزیسیون یا جریانهایی از مخالفان جمهوری اسلامی با دولتهای دیگر ارتباط پیدا میکنن اونها رو متهم به وطن فروشی و کلماتی از این دست میکنن، در اون صادق نیستن، چون خودشون زمانی که مخالف نظام پیشین بودن در بالاترین سطوح تجربه هایی داشتن که حتی الان اپوزیسیون ندارن. مثلا برخی از اسنادی که حالا دست کم الان یا ثابت نشده یا اینکه به صراحت الان نمیشه دربارش قضاوت کرد درباره صحتش، نشان میده که ارتباطات مالی بسیار گسترده‌ای آمریکایی ها با آیت الله خمینی و نزدیکان او داشتن. خب هم وقتی که راجع به اپوزیسیون صحبت میکنن صادق نیستن، هم وقتی که درباره چهره های داخل جمهوری اسلامی که فکر میکنن ارتباط با غرب شرایط ایران رو بهتر خواهد کرد، وقتی درباره اونها هم صحبت میکنن صادق نیستن. نمونهش هم آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای که حمله میکرد به دولت هایی که گرایش نشان میدادن به ارتباط با غربی ها، نشان میده که زمانی که نوبت به آقای خمینی و مؤسسان انقلاب 57، مؤسسان جمهوری اسلامی میرسید، هر گونه ارتباط با غربی ها، آمریکایی ها، خارجی ها در سطح هر سطحی از مسائل سیاسی یا اقتصادی مجاز بود. اما الان که نوبت به دیگران رسیده اونها رو ملامت میکنن و اون رو مجاز نمیدونن و اونها رو متهم میکنن.
آقای اکبرین، پیشتر اتهاماتی از این دست یا شبیه به این وقتی که مطرح شده بود رهبر فعلی جمهوری اسلامی به کرات اونها رو رد کرده. حالا تصور میکنید چنین سندی حساسیت حکومت رو به کدام سطح خواهد برد؟
ببین اشاره نکته خوبی کردید. آقای خامنه ای سال 95 از قضا همین روزها، چون در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بود که سخنرانی میکنه و وقتی یکی از اون اسناد مهم ارتباط آمریکایی ها با آیت الله خمینی منتشر شده بود، از حالت طبقه بندی خارج شده و منتشر شده بود، اون موضع گیری کرد و گفته بود که انگلیسی ها سند منتشر میکنن علیه به تعبیر او امام پاکیزه و مطهر، منظورش اینه که او این حرفا بهش نمیچسبه. بعد دلیلی که میاره برای اینکه بگه این اسناد جعلیه دقیقاً این جمله است که دارم براتون میخونم. میگه آمریکایی که هواپیمای مسافربری را با قریب 300 نفر سرنگون میکند از جعل سند ابایی دارد. با همین منطق میشه جواب آقای خامنه‌ای رو داد. جمهوری اسلامی که هواپیمایی رو نه با یک شلیک بلکه با دو شلیک آمدانه 176 نفر رو میکشه و سرنگون میکنه، آیا به تکذیب چنین حکومتی میشه اعتماد کرد؟ با همون منطق آقای خامنه ای میشه جوابشون رو داد و گفت که اندک اندک باید بپذیریم که اسنادی که آرام آرام از پرده بیرون میاد چهره ای رو از مؤسسان جمهوری اسلامی نشان میده که با همه تظاهری که تا به حال کردن بسیار فاصله خواهد داشت.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم. و اما رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه خود بار دیگر با ربط دادن اعتراضات مردم ایران به دشمنان همزمان به مردم معترض و غرب حمله کرد و گفت که دشمنی ها با جمهوری اسلامی با عقب نشینی های موضعی از بین نمی رود و بسیاری سخنهای دیگر. واکنش ها به سخنرانی او متعدد بود، از جمله مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
مهدی نصیری از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای گفت که برای او فقط چند کشته یا شهید بسیجی مهم است. آقای نصیری روز دوشنبه 15 خرداد با انتقاد از نبود آزادی‌ها در ایران به ویژه آزادی رسانه در یادداشتی خطاب به علی خامنه‌ای نوشت اینکه فقط چند کشته یا شهید بسیجی برایت مهم باشد و صدها کشته دیگر از این مردم و جوانان در اعتراضات مردمی اخیر ارزش نام بردن هم نداشته باشند و بعد در سخنرانی بارها از ملت ایران سخن گفته شود ناشی از معجزه سرکوب آزادی و در دست داشتن همه رسانه‌های صوتی و تصویری و کتبی و شفاهی است. علی خامنه ای روز یک شنبه در سخنرانی سالانه خود در مقبره روح الله خمینی مدعی شده بود که در جریان اعتراضات سراسری اخیر به گفته وی تعدادی اراذل و اوباش اقداماتی جنایت آمیز انجام دادند.
اراذل و اوباششون جوان دانشجو یا طلبه بسیجی یا عنصر انتظامی یا عنصر بسیجی رو توی خیابان جلوی چشم مردم با شکنجه به قتل رسوندن و شهید کردن. نقطه امید آفرین اینه که در این تلاش همه جانبه دشمن شما میبینید در چنین شرایطی که دشمن شمشیر رو از رو بسته، دانشجوی انقلابی در فلان دانشگاه فحش ناموسی میشنوه از میدان خارج نمیشه، طلبه بسیجی زیر شکنجه به شهادت میرسه، حاضر نیست حرفی رو که دشمن میخواد بر زبان جاری کنه.
سخنان علی خامنه‌ای در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری در جریان این اعتراضات بیش از 500 معترض به دست نیروهای انتظامی و بر اثر شلیک مستقیم گلوله های جنگی کشته شدند. جمهوری اسلامی نه تنها ماموران امنیتی و انتظامی را برای کشتار مردم معترض مورد پیگرد قرار نداده، بلکه تاکنون چندین معترض زندانی را با اتهام های محاربه و قتل ماموران اعدام کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در انتقاد از این بخش از سخنان علی خامنه‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای خامنه‌ای در یک جنگ داخلی با مردم خودش به سر میبره، ولی اونا رو دیگه مردم ایران و ملت ایران نمیدونه. ملت ایران هم هسته های مقاومت خود خامنه‌ای هستن که اونا آدم های خیلی معصومی هم هستن، فقط فحش خوردن و هیچ کاری نکردن، آدم نکشتن، چشم کور نکردن، زندانی نکردن، اعدام نکردن. این آقای خامنه‌ای خیلی صریح تر از همیشه جنگ خودش رو با معترضین و با بخش اعظم مردم در اینجا داره تصویر میکشه.
مهدی نصیری درباره این سخنرانی خامنه‌ای نوشت: در کشورهای دارای رسانه‌های آزاد این گونه مونولوگ‌ها به شدت نقد و هجو می‌شود و گوینده یا گویندگان آن جرأت ایراد چنین خطابه‌هایی را نخواهند داشت. او با اشاره به اینکه دوران انحصار رسانه‌ای در حال انقضا است، به خامنه‌ای هشدار داد حاکمان اهل خطابه و تک‌گویی نباید از عواقب مشی عقیم و ضد دیالوگ خود غافل شوند. این فعال رسانه‌ای افزود که نباید مشت‌های گره کرده و حنجره‌های تأیید کننده جمعی محدود از ملت که به سختی در کل ایران به 10 یا نهایتاً 20% بالغ می‌شوند، واقعیت امر و امور را بر آنان مشتبه کند. مهدی نصیری که پیشتر مدیر مسئول روزنامه کیهان از رسانه‌های تندرو جمهوری اسلامی بوده، درباره رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز اضافه کرد که آقای خمینی صداهایی را که در تقابل با تصمیمات راهبردیش بود بر نمیتافت و مانع طرح آنها در رسانه‌ها و حتی نهادهای مسئولی چون مجلس میشد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه خود بار دیگر با ربط دادن اعتراضات مردم ایران به دشمنان، همزمان به مردم معترض و غرب حمله کرد و گفت که دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی با عقب نشینی‌های موضعی از بین نمی‌رود. این اظهارات خامنه‌ای واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بدون خطاب قرار دادن مستقیم او از خامنه ای خواست در شیوه حکمرانی خود بازنگری کند. چندی پیش کانال تلگرامی مهدی نصیری اعلام کرد که این منتقد رهبر جمهوری اسلامی پس از بازگشت از دادگاه ویژه روحانیت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده است. او پیشتر با انتقاد از سیاست حجاب اجباری حکومت گفته بود که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست مردم را به جان هم اندازد.
در 34مین سالگرد مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی، در حالی که نرخ تورم به حدود 70% رسیده، برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که هزینه برگزاری مراسم امسال او نیز همگام با تورم رشد کرده. هنوز به طور رسمی رقم دقیقی درباره هزینه ساخت و نگهداری مقبره خمینی منتشر نشده، اما برخی برآوردها از هزینه بیش از 2 میلیارد دلار برای ساخت مقبره او حکایت دارند. پیشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
هزینه ساخت و نگهداری مقبره فوق مجلل بنیانگذار جمهوری اسلامی هنوز هم بعد از 34 سال پس از مرگ او همچنان از جمله موضوعات مورد بحث درباره چرایی چنین هزینه کردی برای ساخت چنین تشکیلات پرزرق و برق است. بر اساس برخی برآوردها که در رسانه‌های داخلی منتشر شده، هزینه ساخت این مقبره را بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. از سال 1368 که آیت الله خمینی درگذشت، علاوه بر تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت بخشی از بودجه‌های سالانه خود برای ساخت و نگهداری این مقبره، هر ساله بودجه‌ای هم برای برگزاری مراسم بزرگداشت او اختصاص می‌یابد. دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که به آنها تکلیف می‌شود هزینه برگزاری این مراسم را تأمین کنند، به اعتبارات خارج از شمول در بودجه مراجعه می‌کنند، اعتباراتی که در واقع برای شرایط اضطراری و موارد خاص هر ساله در بودجه پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به پرداخت مبالغی از ردیف‌های اعتباری خود برای نگهداری مقبره خمینی ملزم شدند. این اعتبار به جز ردیف بودجه‌ای است که هر ساله تحت عنوان نشر آثار امام در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود. این هزینه کردهای سنگین هر ساله در حالی است که برخی گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد هزینه برگزاری مراسم امسال روح الله خمینی همگام با افزایش لجام گسیخته تورم در ایران رشد کرده است. مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره چرایی ادامه چنین هزینه کردهای سنگین برای بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
مسئله اول من فکر کنم به رویکرد فقهی برمیگرده. رویکرد فقهی خیلی ظاهرگراه، اصلا با رویکردهای عرفانگرایانه و باطنگرایانه هم اینا مشکل دارن. مثلا به توسعه مرقدها اهمیت میدن، طلاکاری مرقدها، برگزاری نمیدونم دعاها، یا یک رویکردهای ظاهری از اسلام رو بهش خیلی بها میدن، ولی به او عمق مسائل اخلاقی یا مثلا برداشت‌های عرفانی یا اینکه مذهب بتواند مقداری خشونت رو کمتر بکنه، حال آدم‌ها رو بهتر بکنه، با این رویکرد مشکل دارن. من یه بخشش احساس می‌کنم این توسعه مراقد از این اندیشه فقهی برمیاد، رویکرد فقهی نسبت به دین. یک بخشش هم من ارجاع میدم به سنت آقازادگی. آقازاده‌ها معمولاً به سختی از آقایشان می‌برن، یعنی سعی می‌کنن اون هویت رو نگه دارن برای اینکه حفظ جایگاه سیاسی داشته باشن. من این رو در مورد آقای حسن خمینی هم میدونم، به معنای این که ایشون هم نمیتواند خودش رو از سنت پدر بزرگش ببرد. در نتیجه توسعه مرقد روی نماد وابستگی به این هویت هستش، به این سنت هستش. از این منظرم در برابر انتقادهایی هم که بهش صورت گرفته در این مورد خب سکوت کرده و حتی مسئله پدر بزرگش رو محل نزاع با بسیار نیروهای سیاسی و دموکراسی خواه کرده و مستقیم جواب میدهد. از این منظر من فکر کنم این مرقد یک نمادی از وابستگی عاطفی حسن خمینی نسبت به پدر بزرگش است و این مسئله که میتونه خیلی هم چالش‌سا باشه.
در سالهای اخیر شماری از مقامات و جریان‌های سیاسی به ساخت مقبره پرزرق و برق روح الله خمینی اعتراض‌هایی وارد ساختند. شماری از این جریان‌های سیاسی که به رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم نزدیک هستند، ساخته چنین مقبره‌ای را در تضاد با ادعاهای روح الله خمینی در حمایت از مستضعفان برمی‌شمارند. همچنین انتقاد از تولیت این تشکیلات و در رأس آن حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، هم بخشی از انتقاد این جریان‌های نزدیک به علی خامنه‌ای بوده است. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی:
اصولا این رویکردها در مورد مخالفت هایی که از درون خود نظام نسبت به حسن خمینی هست، به نظر من این مخالفت ها دو بخشه. یه بخشش یک رویکرد بسیار سطحی از عدالت خواهی در طیف از جوانان حزب الله وجود داره که اینا به عمق مسئله که انحصار قدرت هست وارد نمیشن، عدالت سیاسی برای اینا اصلا تعریف نشده، حاکمیت شهروندان جامعه مدنی اصلا تعریف نشده. این رویکرد کاملا سطحی و دم دستی از عدالت رسالت رو میدن، اون هم در قالب یک نزاهای سیاسی. یعنی اینا موقعی که به بحث ولایت مطلقه فقیه میرسن عمدتاً سکوت میکنن یا توجیه میکنن یا مسئله انحصارگری قدرت که ریشه فسادها هستش به نظر من و دیکتاتوری ام الفساد هستش، اینها یا زبانشان الکن میشود یا توجیه میکنن یا به عبارت عامیانه ماسمالی میکنن. یک نوع دیگه، یک رویکردن دیگه هم خب بعضی رقابت با اصلاح طلب ها هستن. برای حسن خمینی یک آیکون هست برای جریان اصلاح طلبی و از این منظر توسعه حرم خب با توجه به فقری که در جامعه گسترده شده، توسعه حرم رو به عنوان یک قانون مهمی برای زدن این آیکونه در نظر میگیرن، برای زدن این تصویر در نظر میگیرن. خیلی من این رقابت ها و این زدن ها رو در راستای عدالت خواهی نمیدونم، یعنی خیلی نه اصلا نمیدونم، اینا بیشتر در راستای همان منطق رقابت های جنایی هستش که باید از این منظر تفسیرش کرد.
در حالی برخی خبرها از ادامه ساخت و سازها و اختصاص بودجه برای توسعه مقبره آیت الله خمینی حکایت دارد که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فاصله سالهای 1390 تا 1400 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است و این کشور به رده کشورهای با درآمد پایین‌تر از میانگین جهانی سقوط کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام اینکه پیشرفت‌ها در اجرای توافق این نهاد با ایران به اندازه انتظار او نیست، تاکید کرد که تهران فقط با بخشی از درخواست‌های بازرسی هسته‌ای همکاری می‌کند. او گزارش رسانه‌های ایران درباره رفع ابهام‌ها از یک مرکز هسته‌ای در آباده را نیز رد کرد و گفت که ارزیابی بازرسان آژانس در مورد این مکان همچنان پابرجاست. بشنویم از مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه.
خدمتتون عرض کنم که آژانس دو مشکل اساسی با ایران داره. یک مشکل مربوط به مسائل پادمانی است که 4 موضوع رو در بر می‌گیره. یک موضوع هم مربوط به مسائل نظارتی برجامی است. مسائل که مربوط به پادمان هست، یعنی خارج از برجام ایران تعهداتی نسبت به آژانس داره که باید اونها رو عمل بکنه، مربوط به 3 سایت مریوان و ترقوز آباد و ورامین میشه و مسئله 4 مربوط به غنی‌سازی 80% که در فردو به وجود اومد. درباره سایت مریوان، یعنی که نزدیک آباد بین اصفهان و شیراز هست و غنی‌سازی 83%، هفته گذشته ایران توضیحاتی داده که در مورد این توضیحات آژانس گفته این توضیحات رو فعلا قبول میکنه و دیگه درباره این دو مسئله سوالی نداره. اما درباره اون دو سایت دیگه، ترقوزآباد و ورامین، هنوز ایران پاسخی نداده. دوم اینکه به اونچه که مربوط به مسائل برجامی میشه، وظیفه آژانس نظارت بر اجرای برجامه و از اونجایی که هنوز دوربین های نظارتی آنلاین نیستن و مستقیما نظارت ها رو پخش نمی کنن، آژانس ابراز نگرانی میکنه و ابراز ناخشنودی میکنه و هنوز از دید آژانس اختلافات با جمهوری اسلامی پایان نیافتاده، هرچند که جمهوری اسلامی قدمهایی در این راه برداشته.
خب با وجود تمام این صحبت ها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگه آژانس بین المللی انرژی اتمی و در رأس اون رافائل گروسی رو به نظارت ناکارآمد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تسلیم شدن این سازمان جهانی در برابر فشار جمهوری اسلامی متهم کرده.
خدمتتون عرض کنم که اسرائیل 30 ساله که تبلیغ می‌کنه که ایران تا چند وقت دیگه به بمب اتمی دست می‌یابه. اسرائیل خودش 200 بمب اتمی داره و به پیمان عدم نشت سلاح‌های هسته‌ای هم نپیوسته. اسرائیل مانند خود جمهوری اسلامی از مسئله هسته‌ای استفاده می‌کنه برای حل برهان‌های داخلی خودش و از دید من گفته‌های آقای بنیامین نتانیاهو درباره آژانس ارزشی نداره و اینکه آژانس سر خم کرده این واقعیتی نداره و آژانس به نظارت‌های خودش ادامه میده.
اجازه بدید کوتاه ازتون در این باره بپرسم که رابرت مالی هم به تازگی در مصاحبه‌ای با رادیوی ملی آمریکا گفته که اگر به این نتیجه برسیم که جمهوری اسلامی اقداماتی در جهت دستیابی به بمب هسته‌ای انجام میده، ما نیز دست به اقدامات بازدارنده خواهیم زد و در این صورت هیچ گزینه‌ای رو نادیده نمیگیریم. تصور میکنید این گزینه‌ها چه باشن؟
مسلماً حمله نظامی به سایت‌هایی در داخل ایران جزو گزینه‌های اصلی است. اگر ایران تصمیم بگیره که به سمت سوی ساختن بمب بره، واقعا من گمانم بر این هستش که آمریکا به همراه اسرائیل دست به این کار خواهد زد.
از مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای می‌شنیدیم. اما ساعتی پس از این گفتگو آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در گفتگویی تأکید کرده که همه گزینه‌ها برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای روی میز است. به پایان این مجله می‌رسیم عزیزان. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.